أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فروعی که به عنوان مصادیق تعاقب حادثین در کلمات اومده و بحثی از جریان استصحاب در تعاقب حادثین، بحث اونچه که در این تنبیه هشتم مطرح میشه اثر داره و ثمره داره در اون فروع متعددی هست. بخشی از این فروع یا عمده اونچه که مطرح شده در کلمات چند فرع هست که البته به صورت مختلف در کلمات اومده. خود مرحوم شیخ در همین بحث تعاقب حادثه به مناسبت به بعضی از این فروع اشاره کرده، از جهت این که نظر مشهور را مثلا در این فروع بخواهد بیان بکنه. در این موارد مثلا اصل را در دو طرف جاری کردن و یونیسا توقف کردن، یا اصل را در یک طرف جاری کردن بر اساس اون حکم کردن. مواردی در خود کلام مرحوم شیخ هم عنوان شده، در کلمات محقق دیگر هم فی الجمله اشاره شده. حالا بخشی از این فروع را مثلا میکنیم ببینیم که حکم در اینجا چیه. همونطور که دیروز هم عنوان شد، طریق صحیح برای تحقیق در این فروع اینه که ما در اجرای استصحاب در این فروع با توجه به این که دو حادث داریم، که علم به تحقق هر دو داریم، شک در تقدم و تأخر داریم، در مقام اجرای استصحاب در این فروع باید اون مبنا و قولی که در این بحث اصولی اختیار کردیم این را ملاحظه بکنیم. از یک جهت، از جهت دیگه بعد از این امر نگاه بکنیم به ادله‌ای که دلالت بر ترتیب اثر در مورد این حادثه دارن، ببینیم که ماهو موضوع اثر چیه. آیا ماهو موضوع اثر امری است که مجرای استصحاب هست در هر دو طرف، یا امری است که مجرای استصحاب فقط در یک طرف هست، در طرف دیگه مجرای اصل نیست؟ این دو قسمت را با هم باید ملاحظه بکنیم که در کلام مرحوم نائینی در بحث این جهت اومده، اعمال شده مرحوم نائینی برای تبیین حق در این فرع اول این متوجه این جهت بوده و از این را بله مسئله را حل کرد که قائل شد در نهایت به حکم به نجاست در هر سه صورت با توجه به این خصوصیت بوده. منتها مرحوم نائینی در فرمایشاتشون یک امر دیگر را هم اضافه کرده بودند و اون یه قاعده بود که خود ایشون تأسیس کرده بودند بر اساس اونجایی که در تعلیقه بر عروه در کتاب نکاح هست، و اون این بود که هر جا عنوان حکم الزامی داشته باشیم، عنوان وجودی ازش خارج شده، در اون موارد حکم عام، ما ملزم هستیم که حکم عام را بار بکنیم الا در جایی که احراز اون عنوان خاص وجودی را بکنیم و الا مالم یحرز این عنوان حکم الزامی بار میشه. این مطلب اضافه بود که مرحوم نائینی فرموده بودند. اگه این قاعده صحیح بود، حق با مرحوم نائینیه، بالاخره اون قاعده باید رعایت بشه. ولی اگر قاعده را بله قبول داشته باشیم، که ما اینکه اشکال کردم به مرحوم نائینی در اون قاعده، اونجه که در این فروع مورد توجه قرار میگیره اینه که ما اولا مبنای ما مختارمون در جریان است در موارد تا آقوب حادثن چیه؟ آیا مطلقا قاعده به جریان اصل هستیم در دو طرف، چه مجهوله تاریخ، چه جایی که اهل ما معلوم و تاریخ ول آخر باشه، یا اینکه تفصیل میدیم، تفصیل یا به نحوی که مرحوم آخون داده که در قسمت مجهول تاریخ معمول جاری نمیشه، در قسمت در جایی که اهل ما معلوم و تاریخ ول آخر مجهول تاریخ باشه، در اون قسم معلوم و تاریخش جاری نمیشه، در مجهول تاریخش در اون فرد جاری میشه. یا تفصیلی است که مرحوم نائینی و مرحوم شیخ دادن که در مجهول تاریخ قائل به جریان، در مجهول تاریخ قائل به تا جریان و تعارض هستند، ولی در معلوم و در جایی که اهل ما معلوم و تاریخ ول آخر معلوم مجهول و تاریخ باشه، در اونجا در قسمت معلوم و تاریخ گفتن استصحاب جاری نمیشه. این رأی بود که مرحوم شیخ و مرحوم نائینی دادن، که در حقیقت یه تفصیلی است غیر از تفصیل مرحوم آخوند. خب این یک قول است غیر قول مرحوم آخوند. باید مبنایمان را ملاحظه بکنیم در این مسئله اصولی، کبرای اصولی، و بعدم نگاه به ادله بکنیم ببینیم موضوع اثر چیه. اجرای استصحاب متوقف بر اینه که علاوه بر یقین و حضور و شک در بقا، اثر هم برش مترتب بشه، دخل در ترتب اثر، دخل در اثر داشته باشه، اما وجودن او عدمن. اون وقت با توجه به این مطلب، فرع اول این بود که آبی داریم که قبلا قلیل بود و ملاقات با نجاستی هم اتفاق نیفتاده بود در روز پنجشنبه. بعد میدانیم که این آب قلیل تبدیل به کر شده، تتمیم شده از کرن، به ملاقات با نجس هم اتفاق افتاده. نمیدانیم کدوم یک از اینا متقدم، کدوم یک متأخر هست. خب در این قسمت بیان شد، بله، هرچند مرحوم های خویی بحث اونجایی که در بحث های اصولی فرموده این مورد را در تمام صورش، چه احد و ما معلوم و تاریخ ول آخر مجهول و تاریخ، چه هر دو مجهول تاریخ باشد، فرموده خب استصحاب ها با هم دیگه تعارض می کنن، نوبت به قاعده طهارت می رسه، ولی به حسب اونچه که در فقه عنوان فرمودن و همینطور مرحوم های تبریزی در اصول فرمودن، در این موارد ما به لحاظ موضوع اثر اگر بخواهیم نگاه بکنیم و استصحاب را جاری بکنیم، استصحاب در این فرع مثبت نجاست هست. چرا؟ به جهت اینکه ما یک عام می داریم که کل شیء یل ملاق للنجس ینجس، از طرف دیگر در دلیل در ادله کل داریم که الماء اذا بلغ قعر کره لا ینجس و شیء، موضوع تنجس بعد ملاحظت عام و خاص این میشه که هر آبی که بله کر نباشد، آبی که کر نباشد اگر ملاقات با نجس بکنه، ملاقات با نجس در زمانی که اون زمان کریت آب نباشد، این موجب تنجس میشه. آب باشد، ملاقات باشد و کریت نباشد، این موجب تنجس میشه. موضوع تنجس اینه. بر این اساس ما در همین مثال بخوایم حساب بکنیم که روز پنجشنبه هر دو، هم ملاقات هم کریت، معلوم العدم بودن، روز جمعه و روز شنبه شک در تقدم و تأخر داریم، به لحاظ روز یک شنبه ما تردید داریم که این آب بالاخره نجس هست که استفاده نشه از او، یا پاکه که استفاده بشه، به عنوان آب کل ازش استفاده بشه. خب اینجور میگیم، اشاره میکنیم به زمان واقعی ملاقات، میگیم در زمانی که واقعا ملاقات اتفاق افتاده است که یکی از دو زمان پنج جمعه و شنبه هست، نمیدادیم در این زمان اون قلت و عدم الکریت باقی بود یا باقی نبود. استصحاب میگه عدم کلیت و قلت تا این زمان باقیه. ما هو موضوع تنجس امر ترکیبی هست از تحقق ملاقات و عدم کلیت، عدم و بقای قلت و عدم قلت و عدم کلیت. خب اینجا این ملاقات در اون زمان واقعی محرز هست، متحقق هست. بالوجدان استصحابم میگوید که قلت تا این زمان ادامه داره. از ذم استصحاب به وجدان موضوع مرکب برای تنجس اثبات میشه. این اصل در این طرف جاری میشه، استصحاب عدم کریت الى زمان ملاقات جاری میشه. میمونه این شبهه که اصل طرف مقابل را از اون طرف ما نمیدانیم که آیا ملاقات در زمان کریت اتفاق افتاد یا قبل از این که کر بشود حال کونهی قلیلن ملاقات با نجس اتفاق افتاده و بعد از این که ملاقات اتفاق افتاد اگه تتمیم کردن بشه هیچ اثری نداره. خب اینجا شک داریم آیا ملاقات در زمان کریت اتفاق افتاد یا در زمان قبل از کریت. خب به همون صورت مستشکل بگید ما اشاره میکنیم به زمان واقعی کریت، میگیم قبل از این زمان واقعی کریت بعد از روز پنجشنبه است. روز پنجشنبه زمان عدم هر دو بود. ما اشاره میکنیم به زمان واقعی کریت، میگیم ملاقات از روز در روز پنجشنبه منتفی بود، معدوم بود. نمیدانیم ملاقات تا زمان واقعی کریت ادامه داره یا اینکه نه تا قبل از زمان کلیت محقق شده است ملاقات. نمیدانیم عدم الملاقات تا زمان کلیت ادامه داره یا ملاقات قبل از زمان کلیت محقق شده، این عدم نقض شده است به ملاقات قبل از کلیت. خب اینجا استفهام میکنیم عدم ملاقات تا زمان کلیت به همین صورت در این طرف. خب این استصحاب معارضه میکنه با استصحاب عدم کریت به بقاء القله الی زمان ملاقات. این اشکالی است که ممکنه گفته بشه که در مقابل این اون استصحاب این استصحاب را دارید. جوابی که از این اشکال داده میشه جاده شده در کلمات از جمله کلام مرحوم تبریزی هم این بحث اومده، اینه که این استصحاب عدم ملاقات الی زمان کلیت شما با این چه چیزی رو میخواید اثبات بکنید؟ غرضتون از این استصحاب چیه؟ اگه غرضتون از این استصحاب این هست که موضوع تنجس را نفی بکنید، موضوع تنجس چی بود؟ موضوع تنجس ترکیبی بود از ملاقات و عدم قلت. اگه مقصودتون از استصحاب عدم کلیت عدم ملاقات الی زمان کریت این باشه که بگید در زمان قلت ملاقات اتفاق نیفتاد، در زمان قلت ملاقات اتفاق نیفتاد. اگه مقصودتون این باشه خب این است، یعنی این امر مرکب به ما هو مرکب را میخوای نفی کنید. اگه مرکب به ما هو مرکب را بخوای نفی بکنید به این لحاظ، جوابی که از این استصحاب داده میشه اینه که این استصحاب برای نفی این مرکب جاری نمیشه. چطور؟ مثل بقیه مواردی که در موضوعات مرکبه شما احد الجزئین را بالویدان و الجزء آخر را به تعبد احراز کردید، مرکب وجودی غیر از این دو جزء ندارد. این دو جزء هم که احراز شده دیگه بعد از او شما شک در مرکب ندارید که استصحاب بخواید با استصحاب اون مرکب را نفی بکنید. پس غرض از استصحاب عدم ملاقات الی زمان کلیه اگه مقصود اینه که ملاقات در زمان قلت اتفاق نیفتاد، این جاری نمی شود چون شک با وجود جریان است در ناحیه جز شک در کل وجود نداره. مثل همون موارد دیگه‌ای که بله در صلات با چیز صلات با وضوء استصحابی استصحاب میگوید شخص متوضع است، نماز خونده است بالویدان، بعد از اجرای این استصحاب دیگه در تحقق این مرکبه به ماه و مرکب شک ندارید که بخواید استصحاب جاری کنید. پس استصحاب عدم ملاقات الی زمان کلیه اگه مقصود این باشه که موضوع تنجس رو نفی بکنید، این موضوع تنجس که امر ترکیبی بود به ذم ویدان الالعصر محرزه، دیگه شک نداری که اصل در اون طرف جاری بشه، یا به تعبیر مرحوم ناینی این محکوم بونه پس اون بیانی که قبلا گفته شده. و اگر مقصود از عدم ملاقات الی زمان کلیت این باشه که ملاقات در زمان کلیت اتفاق افتاد، اگر مقصود این باشه خب میشه از انهای اصل مثبت دیگه، عدم ملاقات الی زمان باقی کلیت اثبات نمی کنه که ملاقات در زمان کلیت اتفاق افتاد. اگر شما بخواد بگید که نه ملاقات در زمان کلیت اگه اتفاق بیفتد این موضوع برای اعتصام و عدم انفعاله، ما با استصحاب عدم ملاقات الی زمان کلیت اثبات می کنیم که ملاقات در زمان کلیت اتفاق افتاد، اگه اینو بخواید بگید خب این میشه از انهای اصل مثبت. پس در این فر بر اساس ماه و موضوع اثر بخواهیم نگاه بکنیم، موضوع اثر در دلیل انفعال شیء نجس بعد ذم خاص به عام این میشه که هر چیز، هر آبی که کر نباشد، هر آبی که کر نباشد، به ملاحظه این ما اصل رو فقط در یک طرف جاری میکنیم، در طرف دیگه جاری نمیکنیم. اگر در اینجا از این را قبول شد خب اصل حکم میشه تنجس، ولی اگر کسی در اینجا گفت نه اصل در هر دو طرف جاری میشه، این اشکالات را جواب داد، مورد را از موارد تعارض اصل عدم ملاقات، عدم کلیت الی زمان ملاقات و از طرفی عدم ملاقات الی زمان کلیت قرار داد، طبعا این اصل موضوع در اینجا این استصحابا از کار میفته، نوبت میرسه به قاعده طهارت، مقتضای قاعده طهارت اینی که حکم به طهارت میکنه. پس در این فر به ملاحظه ماه و موضوع اثر استصحاب در یک طرف جاری میشه نه در طرف دیگه. این فر اول. فر دومی که اینجا با مطرح میشه در همین بحث ملاقات با نجس اینا مثل فر اول هست، منتها به این با یه فرقی که در اینجا یه آبی داریم که قبلا کر بوده، حادث سابقه کریت بوده، ملاقاتی هم محقق نشده، بعد در نسبت به زمان روز پنجشنبه هم کر بوده هم ملاقاتی با او محقق نشده، بعد در روز جمعه یا شنبه علم داریم به این که این آب کر تبدیل به آب قلیل شده است و ملاقات با نجس هم اتفاق افتاده، نمیدانیم این تبدیل به کلیت روز شنبه بوده یعنی روز جمعه این کل بوده و ملاقات با نجس حال کونهی کرن اتفاق افتاده، یا به عکس بوده روز تبدیل به کلیت روز جمعه بوده و ملاقات در روز شنبه اتفاق افتاد که حال کونهی قلیلن. خب اینجا دوباره هم بحثا اینجا پیش میاد، بنابر این که ما بله در همه موارد استصحاب را جاری بدونیم در تمام صور، در تمام صور خب استصحاب بقای کلیت الی زمان ملاقات با استصحاب عدم ملاقات الی زمان قلت، با استصحاب عدم ملاقات الی زمان قلت با هم دیگه تعارض میکنه. بنابر این که ما فقط اون مبنای اصولی، کبرای اصولی رو نگاه بکنیم و قائل به تعارض در جمیع صور بشیم، خب این میشه این به همین صورت. بنا اون تفصیل مرحوم آخوندم بخوای نگاه بکنیم، باید بگیم که اون جایی که مجهول تاریخ باشد استصحاب در هیچ کدوم جاری نمیشه، در جایی را که احد و ما معلوم و تاریخ و آخر مجهول و تاریخ باشه استصحاب جاری میشه. اون تفصیل ها رو به این صورت باید بگنجونیم در اینجا تطبیق بکنیم. بنا به تفصیل مرحوم شیخ هم ملاک همون علم به تاریخ، در مجهول تاریخ تعارض میکنه، ولی در جایی که احد و ما معلوم و تاریخ باشه در قسمت مجهول تاریخ استصحاب جاری می شود، در معلول تاریخ استصحاب جاری نمیشه. ولی بر اساس اون چیزی که گفته شده که ما علاوه بر رعایت کبرای اصولی در مسئله باید نگاه به موضوع اثر بکنیم، خب اینجا این به لحاظ موضوع اثر ما میبینیم که به ادله که مراجعه بکنیم میبینیم که در بله درسته که هر شیئی با ملاقات با نجس نجس می شود، کل شیء لاغ نجس ینجس، ما و غیر ما که ملاقی با نجس بشه ینجس، ولی در کنار او دلیلی داریم که الماء اذا بلغ قدر کره لا ینجسه شیء، ما آب اگر در حد اگر کر باشد ملاقات با هر چیزی بکند نجس نمیشه، معتصم است و منفعل نمیشه. خب از این دلیل استفاده میکنیم که اگر در زمان ملاقات آب کریت داشته باشد نجس نمیشه، نجس نمیشه، به طهارتش باقی هست. خب موضوع بله حکم مستفاده از ادله اعتصام ما و عدم انفعال هست، موضوعش هم آب کر هست. در زمان ملاقات اگر آب کر باشد این موضوع برای اعتصام و عدم انفعاله. به لحاظ این موضوع اثر که ما نگاه بکنیم در اینجا میگیم که این آب ملاقات کرده است با نجس در یک زمانی، اشاره میکنیم به زمان واقعی ملاقات، نمیدانیم در زمان ملاقات کریت داشت یا قلیل بوده دیگه، روز پنجشنبه که کر بود نمیدانیم این کلیت ادامه پیدا کرد تا زمان ملاقات یا اینکه نه قبل از زمان ملاقات قلیل شده که ملاقات قلیل باشه. خب استصحاب بقای کلیت و عدم قلت الى زمان ملاقات میگوید که این آب در زمان ملاقات کر بوده، موضوع اعتصام به این وسیله درست میشه، استصحاب عدم عدم قلت یعنی بقاء الکریه و عدم القله الی زمان ملاقات استصحاب جاری میشه. اما از اون طرف شک داریم که ملاقات در زمان قبل از قلت محقق شده یا نه، استصحاب بگه عدم ملاقات محقق نشده تا زمان قلت، ملاقات محقق نشده تا زمان قلت، این استصحاب جاری نمیشه، به خاطر اینکه این به همون بیانی که قبلا گفته شده که این شما این استصحاب دوم را به چه غرض میخواهید جاری کنید، به غرض نفی موضوع اعتصام، اینکه موضوع اعتصام معلومه، معلوم شده است، میخواهید با استصحاب عدم ملاقات الى زمان غلت بخواهید اثبات بکنید که ملاقات در زمان قلت واقع شده، یعنی موضوع حکم آخر را که تنجس باشه بخواهید اثبات بکنید، این استصحاب جاری نمی شود چون اصل مثبته. استصحاب عدم ملاقات الى زمان قلت اثبات نمی کند که ملاقات در زمان قلت اتفاق افتاده، مگر از باب ملازمه عقلی که مبتنی بر حجیت اصل مثبت. پس اینم فرع دوم، البته می‌خوایم امروز تمام بکنیم دیگه، الان به این مقدار بسنده می‌کنیم. به لحاظ این که بله به لحاظ موضوع اثر با در نظر گرفتن کبرای اصولی حکم این فرع شد بله طهارت آب در این مورد شک، در جایی که حالت سابقه کلیت باشد غلط و ملاقات در زمان بعد اتفاق افتاده، به مقتضای استصحاب حکم به کلیت، حکم به بله طهارت میکنیم، چون موضوع اعتصام و عدم الانفعال با استصحاب قابل احراز. فرع سوم که بله فرع سوم که باز از موارد از باب تعاقب حادثه میشه این رو حساب کرد، جایی که بله شخص یه نمازی خونده و علم داره به این که یه نمازی خونده و حدث هم علم به خروج بول مثلا داره، علم به حدث داره، شکش در اینه که بعد از اینکه نماز خونده بعد از گذشت زمان شک داره که آیا در بله این نماز در قبل از حدث بوده، حال کونی متوضعم بوده، یا این که نه بعد از حدث و نقض وضو نماز خونده که نمازش باطل باشه. در جایی که فرض بکنین که مولدم از موارد قاعده فراغ نباشه، بعد از فراغ از صلات اگه مجرای قاعده فراغ باشه شک داشته باشه که نمازش با وضو بوده یا بی وضو بوده، این خود در خود روایات قاعده فراغ اومده که بنای بر طهارت بذاریم. ولی اونجایی که مجرای قاعده فراغ نباشه، مثل این که در جریان قاعده فراغ ما احتمال التفات حال عمل را شرط بدانیم، ولی در این فرض بکنیم که مکلف علم به غفلت داره، علم به غفلت حال صلات داره، که در موارد علم به غفلت که قاعده فراغ جاری نمیشه. اگر قاعده فراغ جاری نشه و نوبت به جریان استصحاب برسد، آیا در اینجا استصحاب جاری میشه یا نه؟ خب اینم میشه به عنوان یکی از فروع اون بعد که تعاقب و حادثه این هست. یک حادث تحقق صلات، یک حادث تحقق حدث هست. شک در تقدم و تأخر داریم که کدوم یک از اینها بوده. خب در اینجا استصحاب در اینجا استصحاب نماز خونده است در زمانی واقعا موضوع اثر، یعنی اونی که به عنوان عمل صحیح از مکلف خواسته شده، اینی که نمازش مقترن به وضو باشد، یعنی نماز بخواند در زمانی و در اون زمان متوضع باشه دیگه. نماز بخواند در زمان و در اون زمان هم واقعا متوضع و متطهر باشه به نحو ترکیب، نه به نحو تغییر. خب اینجا اشاره میکنیم به زمان واقعی که این شخص نماز خونده، زمان واقعی مردد بین مثلا ساعت دیگه. در اون زمان واقعی احتمال میدهیم که اون وضوع سابق بر این زمانین باقی باشه، احتمال میدیم که منتفی شده باشه. نماز خونده است بل وجدان، استصحاب میگه وضوع در اینجا تا زمان نماز ادامه داشت، همون نسبت به همون موردی، به همون نحوی که در مورد صحیح زراره از ذم وجدان به اصل این موضوع مرکب درست میشه، در اینجا هم به همون صورت دیگه. این دیگه بحث خاصی نداره، همون مثال وضوع و صلات در جایی که تازه شخص میخواهد وارد نماز بشه چجور استصحاب وضوع به کمکش میاد و نماز با وضوع مرکب را تحصیل میکنه، بعضش بل وجدان بعضش بل عقل، در اینجا میشه از این قبیل دیگه. اگر این رو قائل شدیم، یعنی به این صورت استصحاب بقای وضو به لحاظ موضوع اثر بخوایم نگاه بکنیم، استصحاب بقای وضو الی زمان صلات موضوع اثر را احراز میکنه برای ما. ولی یکی کسی در اینجا گفت که نه، استصحاب با هم دیگه، این استصحاب مثل اون استصحابه، هر دو استصحاب جاری میشه، از جهت یقین و شک به لحاظ موضوع اثر فرق نداشته باشه، اون بحثای اصولی خب اینجا میاد که ما تفصیل میدیم. همون اقوال مختلف، اگه قائل به تعارض اصلین در جمیع و صور شدیم، اینجا هم همینه. اگه تفصیل دادیم بین معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ، به همون تفصیل هم اینجا میاد. اگر در این بله در این موارد بر اساس اون اقوال ما به این نتیجه رسیدیم که موضوع اثر فقط یک طرف هست، در اون طرف اثر جاری میشه، خب مشکل نداریم. ولی اگه اینجوری نبود، بنابر جریان اثر مثلا در خصوص مجهول و تاریخ، فی ما اذا کان احد و ما معلوم و تاریخ، به اون قسمت اخذ میکنیم دیگه. ولی اگر تعارض شد، خب این دوتا استصحاب با هم کنار میره، نوبت میرسه در اینجا مکلف باید بر اساس مقتضای قاعده عمل بکنه. قاعده در جایی رو که آدم نماز شک داره که نمازی که خونده واجد شرایط بوده یا نبوده، قاعده اولی با مقتضای قاعده اشتغال باید نماز صحیح رو تحویل مولا بده دیگه. علم به تکلیف داشت، نمیدانه اینی که در خارج انجام شد مصداق متعلق تکلیف است یا نه. اگر اصل عملی نتواند برای او متعلق تکلیف را احراز بکنه ولو به خاطر تعارض نتونه احراز بکنه، به مقتضای قاعده اشتغال با یه بار دیگه نماز بخونه، چون قاعده فراخ جاری نمیشه. استصحاب هم که مثبت نبود، کافی نبود، مجدی نبود برای احراز موضوع، طبعا با به مقتضای قاعده اشتغال باید نمازش را دوباره بخونه، اعاده نماز بخونه. نه اگه کسی اونجا بگه نماز نخونده، به همون صورت اسم نماز نخونده تا زمانی که حدث صادر شده، اگه مقصودش اینه که بگه که نماز در حال حدث محقق شده، اگه بگه نماز در حال حدث محقق شده و نماز در حال حدث باطله، به این قرارت میشه اصل مثبت دیگه. اگه بخواد این موضوع مرکب را بخواد نفی بکنه، این دوباره همون حرفه، با احراز مرکب بعضش بالویدان بعضش بالعصر دیگه شک در مرکب به هم مرکب باقی نمیده. این فرع سوم. فرع چهارمی که عنوان شده در کلمات از تطبیقات این بحث اینه که در مواردی که بله مثلا از باب خیار مجلس دو طرف تا مادامی که در مجلس باشن حق فسخ معامله را دارن، حق فسخ معامله را دارن. خب در اینجا اگر احد المتبایعین فسخ کرد، احد المتعارضین فسخ کرد و میدانیم که افتراق از مجلس هم محقق شده، خیار مجلس منود هست به عدم افتراق، مالم یفترقا ولی اذا افترقا وجب البین. خب در این مورد، در مورد خیار مجلس اگر علم داشته باشیم به تحقق فسخ معامله از احد المتبایعین، علم به افتراق هم داریم، شک داریم که آیا فسخ قبل از افتراق بوده که نافذ باشد یا بعد از افتراق باشد که نافذ نباشه، فسق بعد از افتراق نافذ نیست دیگه، وجب البیه نیست آقا وجب. خب در اینجا که در علم به تحقق حادثه این داریم، شک در تقدم و تأخر داریم، استصحاب اینجا چجور جاری میشه؟ خب در اینجا باز همون حرف، اگه ما به لحاظ کبرای اصولی در حساب بکنیم و موضوع اثر در هر دو طرف وجود داشته باشه، هر دو طرف موضوع اثر باشه، دوباره همون حرفا میاد که یاد این استصحابه با هم دیگه تعارض میکنن که بنابر نظر مشهور که در همه موارد تعارض میکنه، یا میگیم مثل مرحوم شیخ و مرحوم ناینی که در معلوم تاریخ مثلا جاری نمیشه، در مجهول تاریخ جاری میشه، اون علل مبنا اینجا مش میشه. ولی اگر همونطور که در بحث‌های قبلی گفتیم، ما برای تعیین حکم مورد غیر از رعایت کبرای اصولی باید نگاه به موضوع اثر بکنیم، و به لحاظ موضوع اثر که نگاه بکنیم اینه که در دلیل خیار مجلس اومده که متبایعان مادامی که در مجلس باشن، البیعان بالخیار مالم یفترقا، این معناش اینه که فسخ نافذ فسخی است که قبل از افتراق محقق بشه، فسخ نافذ فسخ قبل از افتراقه، نفوذ و صحت حکم از موضوع او فسخ قبل از افتراقه، فسخ محقق بشه و افتراق در اون زمان نباشه. خب اینجا به لحاظ این موضوع اثر میگیم که این بنده خدا زید که عهد المتبایعین هست فسخ کرده است در زمانی، در اون زمان واقعی فسخ نمیدانیم آیا افتراق بوده یا افتراق هنوز حاصل نشده، افتراق معلوم بوده یا افتراق موجود بوده و فسخش بعد از افتراق بوده، در اون زمان فسخ محقق از عهد الجزئین که فسخ باشه محقق هست بالوجدان، جزء آخر که عدم الافتراق هست محرز هست بالاستصحاب، از ذم ویدان به اصل نتیجه گرفته میشه تحقق این موضوع مرکب که فسخ مالم یفترق هست، فسخ مالم یفترق احراز شده، حکم به نفوذ این فسخ میکنیم. خب این بنابر به اصطلاح این که ما یعنی با توجه به این که ما ادله دال بر اثر رو باید نگاه بکنیم، استصحاب در یک طرف فقط جریان داره، به لحاظ طرف دیگه جریان نداره، به همون توضیحی که گفته شده. ولی اگه کسی در این موارد قائل به این شد که نه، استثابا با هم دیگه تعارض میکنن، اگه تعارض کردن خب اینجا ما به لحاظ موضوع جواز فسخ و عدم جواز فسخ نتونستیم هیچ یک از اینا را اثبات بکنیم، نه موضوع جواز الفسخ، نه موضوع عدم جواز، عدم نفوذ فسخ و ملغا بودن فسخ، نتونستیم یکی از اینا را اثبات بکنیم. خب اینجا نوبت میرسه به اصل دیگر. خب در حقیقت ما شک ما به لحاظ خوب در اینه که ولی الان در فسخ داریم، در نفوذ فسخ و عدم نفوذ فسخ شک داریم، ولی شک نهایی ما در اینه که آیا این فسخ مؤثر بوده و این نقل و انتقال برمیگرده به حالت قبلی، مبی برمیگرده به بایه، به ثمن برمیگرده به مشتری، اگه فسخ اتفاق افتاده باشه معناش اینه، یا اینکه نه این فرق بی اثر هست، اگه بی اثر باشه مبی که به کیسه مشتری رفته در کیسه او باقی میمانه، خارج نمیشه، بی لازم میشه دیگه، شک در رفع بی، فسخ بی و برگشت عوضین به حالت سابقه یا بقای بی و اینه. خب در اینجا بنابر این که در این موارد شک در موارد لزوم و جواز معامله استصحاب بقای ملکیت میکنیم دیگه، میگیم با اون بیی که اول مجلس اینا ایجاد کرده بودن ملکیت حاصل شده، نمیدونیم ملکیت ادامه داره یا ادامه نداره. در همون بنابر این که در موارد شک در لزوم و جواز ما استصحاب بقای ملکیت میکنیم، استصحاب اینجا جاری میشه. البته باید اون اشکال، اون اختلاف را هم حل کنیم که آیا استصحاب در شعبه حکمیه جاری میشه یا جاری نمیشه، و اگر مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم محقق نراقی قائل به عدم جریان استصحاب در شعبه حکمیه شدیم، آیا در مواردی مثل ملکیت و اینها از راه دیگه این ما نمیتوانیم استصحاب بکنیم یا راه دیگه هست؟ که مرحوم در همون بحث شعبه حکمیه گفته شد که مرحوم نراقی با اینکه استصحاب در شعبه حکمیه را معارض میدونه، ولی در این حال گفت بعضی از امور هستند که ما از شریعت این را به دست آوردیم که شارع، نظر شارع در این امور اینه که اگر محقق شد رفع او احتیاج به مزیل داره، روی حساب در اونجا شک کردیم در بقای او، استصحاب میکنیم، استصحاب عدم مزیل میکنیم. بالاخره بعد از این تعارض اصل در ناحیه جواز فسخ و نفوذ فسخ و اصل در ناحیه عدم فسخ، نوبت به اصل حکمی میرسه که به استصحاب بقای ملکیت باشه. این استصحاب جاری میشه یا نه دیگه بر اساس موکول به همون بحث جریان استصحاب در شبهه حکمی است، با اون تفصیل هایی که در مسئله وجود داره. این فرع چهارم بود دیگه، خیار میل. فرع پنجم جایی است که در طلاق رجعی حکم ثابت در طلاق رجعی اینه که شوهر زوج تا وقتی که عده باقی هست حق رجوع دارد، با رجوع دیگه زوجیت برمیگرده به اون حالت قبلی، طلاق کل عدم میشه. ولی اگر عده رجعیه منقضی بشه، زمان عده منقضی بشه، بعد از عده هزار بارم رجوع بکنه هیچ اثری نداره، اون رجوع مؤثر رجوع قبل از انقضاء عده. در ادلهش هم به همین صورت اومده که مادامی که عده منقضی نشده باشد حق دارد شوهر برگرده به زن. خب در اینجا اینکه استصحاب در دو طرف جاری بشه تعارض بکنن، همون به همون تقریبی که قبلا گفته شده، در فروع قبلی گفته شده، ولی به لحاظ موضوع اثر بخوایم نگاه بکنیم، استصحاب عدم بله استصحاب رو به این کیفیت جاری میکنیم که از جهت فتوایی هم مرحوم آقای خویی اینو فرموده، هم مرحوم آقای تبریزی در خصوص این بحث استصحاب در این تنبیه هم مرحوم آقای تبریزی اشاره کردن که در این مثل در این فرع رجوع در عده ما میگیم که بالاخره به لحاظ زمان واقعی رجوع در عده اشاره میکنیم، میگیم در یک زمانی شوهر رجوع کرده است، در یه زمانی رجوع کرده است، نمیدانیم در زمان واقعی رجوع آیا عده باقی بود یا عده منقضی شده بود. استصحاب برای ما احراز میکند عدم انقضای عده را، خود رجوع ایجاد وجود رجوع در اون زمان محرز یک جزء، جزء آخر عدم انقضای عده هست. از ذم ویدان به از موضوع نفوذ رجوع احراز میشه. پس استصحابی که در این قسمت جاری میشه استصحابی است که مفید نفوذ رجوع هست، چون استصحاب بقای عده و عدم انقضای عده الى زمان رجوع در خود زمان رجوع تا خود همون زمانی که رجوع محقق شده، استصحاب میگه در اون زمان اون عدم باقی بود دیگه، این عدم الانقضا تا زمان رجوع باقی بود، همین کافیه برای ترتیب اثر. دوباره اونش حرف میاد که از این طرف شما استصحاب بقای عده و عدم انقضا تا زمان رجوع بکنید، ممکنه کسی بگه استصحاب میکنید در زمان رجوع، میگیم این نمیدانیم رجوع که قبلا معدوم بود، نمیدانیم قبل انقضای عده الى انقضای عده آیا رجوع پیدا شده یا نشده. استصحاب میگه رجوع نبود تا عده تمام شد، تا تمام شدن عده رجوع محقق نشد. این استصحاب در اون طرف تنه تعارض بکنه با استصحابی که موضوع نفوذ رجوع رو اثبات میکرد. این اشکال جوابش همون جواب قبلی که شما این استصحاب را به چه غرض میخواهید جاری بکنید. این استصحاب را اگر میخواهید بگید که بعد انقضاء عده رجوع بعد انقضاء محقق شده، این میشه مثبت. اگر بخواهید اون موضوع نفوذ رجوع را بخواهید نفی بکنید که ما شک در اون نداریم، بعد احراز دو جزء مرکب احداما بالوجدان والآخر بالاستصحاب دیگه شک نداریم که استصحاب را در او جاری بکنیم. این فرع پنجم. فرع ششم در مورد مرتهنه، در کلام مرحوم شیخ هم این فرع به این صورت عنوان شده که بله با این پیش فرض که شر در بیع راهن این مرهونه را شرط صحت بیع راهن این مرهونه را این است که مرتهن اجازه بکنه، اذن بده. خب تا وقتی که اذن مرتهن باشه بیع راهن صحیحه، ولی اگه مرتهن اذن داده یک ساعت بعد از اذنش برگشت، اگر بی بعد از رجوع مرتهن از اذنش تحقق پیدا کنه اثر نداره، صحیح نیست. اون وقت با توجه به این مطلب در جایی را که علم داریم به این که بله مرتهن از اذنش رجوع کرده، بلو قبلا اذن داده بود ولی رجوع از اذن محقق شده و بی هم میدانیم محقق شده، نمیدانیم بی قبل از رجوع از اذن و حال کونهی باقیان علل اذن محقق شده یا بعد از او که صحیح باشه، یا بعد از او محقق شده که باطل باشه و صحیح باشه. خب اینجا هم در این موارد آیا استصحاب به چه صورت جاری میشه؟ این هم از فروض در اینجا بر اساس اون چی که گفته شده، خب اینجا شک داریم که این به لحاظ موضوع اثر بخواهیم نگاه بکنیم، بیع در زمانی که اون زمان اذن مرتهن باشه به نحو ترکیب موضوع برای صحت هست، صحت بیع مترتب بر تحقق بیع در زمان وجود اذنه. خب اشاره میکنیم به زمان واقعی بیع که اینجا مردده، میگیم در این زمان بی محقق شده است، نمیدانیم در اون زمان اذن مرتهن موجود بود، باقی بود، یا مرتهن از اذنش برگشته بود. استصحاب میگوید مرتهن بر اذنش باقی بود تا زمان بی، یک ساعت قبل، دو ساعت قبل که اذن داشت. شک داریم که اذنش تا زمان وقوع بی باقی بود یا باقی نبود. استصحاب میگه باقی بود. بنابر این که بله در اینجا به ملاحظه ما و موضوع اصل بخوایم نگاه بکنیم، استصحاب فقط یک طرفه جاری میشه، اثر استصحاب هم نفوذ این بی، صحت این بی. ولی اگه بگه نه در این موارد تعارض هست و اینا، این استصحاب بقای اذن الا استصحاب عدم الرجوع الا زمان البی معارضه میکنه با استصحاب عدم بی الا زمان رجوع. حالا که تعارض کرد، نوبت میرسه به اصل حکمی. اصل حکمی در اینجا چیه؟ ما در صحت خود این بی شک داریم، نمیدونیم بی صحیح است یا صحیح نیست. اصالت الفساد در اینجا حکم به حکم به بطلان این بی میکنه. اصل حکمی همون اصالت الفساده، ولی نوبت به این اصل حکمی نمیرسه به خاطر اینکه استصحاب موضوع صحت رو اثبات میکنه. این فرع ششم، بله دو تا فرع دیگه مونده که این مربوط به ارثه. یک فرع اینه که فرع هفتم اینه که بله از شرایط ارث بردن ولد از پدر اینه که ولد مسلمان باشد، ولی اگر مورث کافر، اگر وارث کافر باشه، من ینطبق علیه عنوان وارث، اگر کافر باشه در زمان موت مورث اگر کافر باشه ارث نمیبره. خب اینجا در همون مثالی که قبلا هم مثال زده شد، مثال میزدیم به همین بعد که میدانیم که روز پنجشنبه هم پدر زنده بود و هم پسر کافر بود، روز جمعه و روز شنبه زمان مردد بین ایناست، در یکی از این دو زمانها پسر مسلمان شده، در زمان دیگر هم پدر مرده، نمیدانیم موت پدر روز جمعه بوده که ولد هنوز کافر بوده که لا یرث، یا موت در یا اسلام در جمعه بوده موت در شنبه بوده. خب در اینجا باز همون حرف هست که به لحاظ موضوع اثر بخوایم نگاه بکنیم، چون کفر در حال کفر از موانع ارث شمرده شده به کفر ولد حین موت پدر مانع از ارث هست، حین موت پدر مانع از ارثه، برای این اساس ما استصحاب را اینجور به لحاظ موضوع اثر بخوایم استصحاب جاری کنیم، اینجور جاری میشه. میگیم در زمان واقعی موت پدر که بعد از روز پنجشنبه هست، در زمان واقعی موت پدر نمیدانیم کفر ولد که در پنجشنبه متیقن بود از پنجشنبه به زمان واقعی موت پدر رسیده یا نرسیده. استصحاب میگه رسیده. استصحاب میگه از پنجشنبه تا زمان موت واقعی پدر این کفر باقیه. مقتضای بقای کفر، بقای ولد علی کفرهی الی زمان موت فرزند، موت پدر، مقتضای اون اینه که این ممنوع از ارث، به ارث به او نمیرسه. از اون طرف دوباره استصحاب به هم میسوزد. در این فرها، همه این فرها، این فرهایی که تا اینجا گفته شده، همه اینها از مواردی بود که با مراجعه به موضوع اثر، اصل را تونستیم در یک طرف جاری کنیم، نه در طرف دیگه. هیچ یک از اینا مورد تعارض نبود. اما آیا برای تعارض هم یه فرعی هست یا نه؟ همونطور که در کلام مرحوم تبریزی اومده، مثال تعارض را، این فرع هشتم رو باید مثال بزنیم، در که مرحوم آخوند فرموده موت متوارثین، در کلام مرحوم آخوند هم اومده بود موت متوارثین، همون جایی که قبلا مثال می‌زدیم پدر با پسر در یک حادثه مردن، نمیدانه پدر و پسر در یک حادثه مردن. خب اینجا با اون وارثی که از اینها باقی مونده جد پدر اون پدره و جد مادری این نوه هست دیگه. این دوتا جد داره، نوه دوتا جد داره، جد پدری بله جد پدری و جد مادری. خب اینجا شک در اینه که آیا این پدر اول مرده و نوه از او ارث میبره، نوه از او ارث ببره، یا این که نوه اول مرده و پدر از او ارث ببره. خب اینجا در این مورد، خب با توجه به اینکه در هر کدوم از اینها موضوع اثر به لحاظ هر کدوم از اینها وجود داره، ارث ولد از والد، ارث پسر از پدر، موضوعش اینه که در اون زمان این زنده باشه. در زمان واقعی موت پدر اگر پسر زنده باشه از او ارث میبره. پسر که از او ارث برد، بعد از او به هر دو جدش میرسه، هم به جد پدریش میرسه هم به جد مادری. از این طرف اگر موضوع ارث برای پدرم از پدر از پسرم اینه که در زمان موت او پدر زنده باشه. خب اینجا استحساب میگه که حیات داشت، قبلا که حیات داشت، نمیدونیم حیاتش تا زمان موت پسر ادامه داره یا ادامه نداره. استحساب در اینجا به لحاظ هر دو طرف موضوع ارث را درست میکنه، استحساب در اینجا درست میشه، با فرض این که ام داریم به این که اینا به نحوه تقارن نبوده بلکه یکی از اینا متقدم بر دیگری بوده، ام داریم به این که یکی از اینها محقق نیست دیگه. اینجا میشه از موارد تعارض استحساب. و اون وقت اگر ما در این به اصطلاح در اینجا قائل به جریان در اون بحث اصولی قائل به عدم جریان شدیم در مثل این موارد عدم جریان استحساب کلن شدیم، اونجا دست ما از استحساب کوتاه میشه. و اگر به لحاظ موضوع اثرم استحساب رو بخوام جاری بکنیم، سلام علیکم، در اینجا هم به لحاظ موضوع اثرم استحساب در هر کدوم از اینا با دیگری تعارض داره. اون حساب از راه استحساب نمیشه مشکل را حل کرد. باقت نظر از او هم، باقت نظر استحساب هم اینجا به لحاظ اصل انتقال در حقیقت اینجا این انواری که در این وسط بوده مربوط به پدر به مربوط به پسر، کل این اموال معلوم هست. در حقیقت ما نمیدانیم که این اموال، بخشی از این اموال به جد پدری که میرسد قطعا، اون قسمت بقیه که علا تقدیر این که میت اول پدر باشه و میت دوم پسر باشه، در اون تقدیر به جد مادری میرسید، اون قسمتش محل تردیده، اون قسمتش مردد بین دو نفر هست، نمیدونیم که به این رسیده یا به اون. مثل بقیه موارد علم اجمالی به ملکیت احد و شخصین لمال میشه، اونجا در اون موارد تردد اگه جای قائل به قرعه شدیم یا قائل به قاعده اجرای قاعده عدل و انصاف شدیم که به تنصیب، اینجا همون حکم در اینجا پیاده میشه، یا قائل به مصالحه شدیم، اجبار بر مصالحه، به همون نحوی که در بقیه موارد تردد مال بین المالکین و این که مال لا یخرج از این دو مالک، به همون نحوی که اونجا حکم شده اینجا هم حکم میشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
این نتیجه چی میشه؟